بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. در رابطه با مراحل خلقت حضرت آدم صلوات الله علیه، یه نکاتی رو در این جلسه معروض می‌دارم خدمت شما بزرگواران. ابتدا اینکه یه شخص یهودی از امیرالمومنین سوال می‌کنه که یا علی، چرا آدم رو آدم و حوا رو حوا گفتند؟ مولا علی علیه السلام میفهمد آدم رو برای این آدم گفتند که از ادیم زمین، یعنی روی زمین خلق شده. بعد مولا علی علیه السلام در همین روایت به مراحلی از خلقت اشاره میکنه که میفهمد خدا جبرئیل رو فرستاد، امر کرد که از روی زمین 4 تا طینت سرخ، سفید، سیاه، خاکی رنگ، و این 4 تا خاک رو هم از 4 نقطه بردار. 4 نقطه چیه؟ زمین هموار، ناهموار، نرم، سخت. خدا امر کرد که جبرئیل 4 تا آبم بیار: شیرین، شور، تلخ، گندیده. خدا امر کرد این 4 تا آب رو با اون 4 تا خاک قاطی کن. بنابراین آب شیرین رو در حلق حضرت آدم قرار داد، آب شور رو تو چشماش قرار داد، آب تلخ رو تو گوشاش قرار داد، آب گندیده رو هم تو بینیش قرار داد. همونطوری که شما بزرگوار الان در خودتون هم همینو ملاحظه میکنید، یعنی این چشم ما با آب شوره. اگه آب شور اصلا علت این که چشم ما هست، از بین نمیره، فاسد نمیشه، اینه که با آب شور داره شستشو داره میشه. گوش ما توش آب گندیده است، آب ببخشید تلخ است. اگه آب تلخ نبود این پشه ها همون نمیدادن میرفتن تو گوش ما، اصلا زندگی به هم میریخت. حلق ما آب شیرینه، آب تلخ بود چقدر سخت میشد، چقدر دشوار میشد، و همینطور مطالب دیگه. بعد مولا علی علیه السلام میفرماید که حوا رو هم برای این حوا گفتن که از حیوان خلق شده. اشاره کردیم که حضرت آدم رو خدا خلق کرد، از اضافه طینت او حوا رو خلق کرد. یکی از اشخاص بسیار برجسته، بسیار بزرگوار که در حوزه حله درس خونده، حوزه حله همسنگ حوزه نجف بوده، حوزه علمیه قم بوده، اینقدر بزرگ بوده، اینقدر وسیع بوده، کامل حوزه‌ای بوده که بسیار اشخاص برجسته از اونجا سر بیرون آوردن. منتها معلوم نشد که این حوزه چی شد. یه مرتبه یکی از نقاطی که تو تاریخ گمه، بسیار مبهمه، همینه که این حوزه چی شد، چرا یه مرتبه از بین رفته. بعد افرادی از او پرورش پیدا کردن مثل سید ابن طاووس، که این سید ابن طاووس لحوفش هم معروفه دیگه، مقتلش انقدر عظیم و شأنه که مطلبی که تو کتابش میاره همه از اون میپذیرن، ولی اینکه سند نداده ها، مطمئن میدونن این شخص بدون سند حرف نمیزنه. ایشون میفرماد من در صحف ادریس دیدم که در بیان خلقت حضرت آدم اینطور اومده بود که اینجا مراحلی از خلقت اشاره میشه. میگه که خداوند به زمین فهموند که من قرار از تو خلقی داشته باشم، از تو خلقی بیافرینم که یه عده اینا اطاعت میکنن، یه عده نافرمانی میکنن. تا خدا گفتش من میخوام خلقی داشته باشم از تو که اینجوریه، یه عده قرار سرپیچی بکنن، یه مرتبه زمین به خودش لرزید، طلب عطوفت کرد، طلب شفقت کرد، خدایا بارالها اگه میشه از من نباشه. اینجوری که شما میگی قرار یه عده نافرمانی کنن، من نمیخوام از من باشه، این از من نباشه، از چیز دیگه ای خلق کن. خداوند جبرئیل رو فرستاد که طینت آدم رو از زمین بردار. جبرئیل اومد برداره. خب اینجا گفتم قبلنم که زمین استغاثه کرد و پناه به خدا آورد و تضرع کرد. جبرئیل هم برگشت وقتی دید اینجوریه. خدا میکائیل رو فرستاد، اونم همینطور. اسرافیل رو فرستاد، اونم همینطور. منتها نکته ای که هست در جلسه گذشته من اینو عرض کردم، یه قیدی داشت، قید مخیر اختیار که اینها دست خالی برگشتن. تا اینجا خداوند متعال اسرائیل رو امر کرد که به زمین بیا. تا اومد زمین قبضه‌ای برداره، زمین از دیدن اسرائیل اصلا به خودش لرزید، تضرع کرد. اسرائیل گفت پروردگار من رو امر کرده. یه قبضه‌ای رو برداشت، گفت چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، من این کارو میکنم. اومد به آسمان، خدا وحی کرد که یا اسرائیل، همونطوری که طینتی از زمین گرفتی و حال اینکه زمین خوشش نمیومد بدش میومد، همینطورم روح هر کی که روی زمینه تا روز قیامت همه رو تو باید قبض بکنی. ادامه روایت، ادامه مطلبی که سید ابن طاووس میگه، اشاره داره به مراحل دیگه ای از خلقت. میگه صبح روز یک شنبه دوم، یعنی روز هشتم ابتدای خلق دنیا، خدا امر کرد ملکی رو که طینت آدم رو خمیر کنه، مخلوط کنه، بعضی رو به بعضی دیگه. خب این امر 40 سال طول میکشه تا اینکه چسبنده میشه. بعد از این مرحله لجن متغیر میشه به بازم به مدت 40 سال، تا اینکه خشک میشه اونم به مدت چند سال؟ 40 سال. 120 سال میگذره از ابتدای تخمیر طینت آدم. خداوند به ملائکه میگه که من میخوام خلق بکنم بشری رو از خاک. وقتی درستش کردم، روح درش دمیدم، به سجده بیفتید برای او. اینا هم گفتن چشم. خداوند حضرت آدم رو خلق کرد به همون صورتی که تقدیر کرده بود در لوح محفوظ. یه جسدی شد بر سر راه ملائکه. ملائکه وقتی از اونجا میخواستن به آسمان بیان، این جسده رو میدیدن. به مدت 40 سال این امر طول کشید، یعنی این جسد اونجا بود، ملائکه این جسد رو میدیدن. این اجنه‌ای که در روی زمین بودن، فسادشون هی میرفت بالا. ابلیس در میان اینها خب مشغول عبادت بود، فساد اینا رو که دیده بود یه خورده سخت شده بود براش. از خداوند متعال درخواست میکنه، خدایا منو بیار کنار ملائکه، بابا من کنار اینا دارن اینجوری خون میریزن، فساد میکنن، من نباید کنار اینا باشم که. من از همین جا، من برداشت خودم، از همین جا تکبر ابلیس فهمیده میشه که حالا میخواد دیگه، از خدا دعا میکنه خدایا منو از اینا جدا کن، که خدا حالا اجابت میکنه دعاشو، او رو به آسمان میاره کنار ملائکه، هم ردیف اونها شروع میکنن به عبادت کردن. فساد اجنه همینطور روز به روز بیشتر میشه تا به اون جایی که دیگه خداوند متعال ملائکه و ابلیس رو، خود ابلیس رو هم مأمور میکنه که بیایید و این اجنه رو از زمین دور بکنید. مرحله بعدیش این میشه که خداوند روح رو در بدن حضرت آدم میدمد و ملائکه رو امر میکنه که حالا همه باید به سجده بیفتید. اینجا همه به سجده میفتن مگر اون شیطان که از جن بود، سجده نمیکنه. حضرت آدم عطسه‌ای میکنه، خداوند بهش وحی میکنه بگو الحمدلله رب العالمین. ولذا بزرگوار این سنتی باشه برای ماها که بعد از عرصه هامون بگیم الحمد. خداوند هم بهش میگه رحمک الله، پس هر کسی شنید او هم بگه رحمک الله. خداوند میگه که یا آدم من تو رو خلق کردم تا من رو به یگانگی یاد کنی، من رو عبادت کنی، من رو حمد کنی، به من ایمان بیاری، کافر نشی و چیزی رو هم شریک من قرار ندهی. خب انشالله ادامه بحث باشه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.